و جریانات سطح بالا میتونن اینها رو جابجا بکنن. اما در فصول پاییز و زمستان که هوا سردتره، لایه‌های پرفشار و سمت بالا به سطح زمین در واقع فشار وارد میکنن، یه اتفاقاتی در خصوص این اختلاط هوا ایجاد میشه. ما خب یه لایه سرد سطح زمین داریم که کاملا سرد میشه به دلیل اینکه به سرعت دماشو در شب یا در طول روز ممکنه دست بده به خاطر اینکه هوا سرد هست. اما یه لایه بالاتر از اون هست که مقدار گرما درش وجود داره به خاطر تمام تلاش‌ها و تمام کارهایی که داره تو این فضا انجام میشه، از طریق در واقع انسان داره به محیط وارد میشه. این هوای گرم بالای اون لایه سرد هست و این دوباره بالای این یک لایه سرد دیگه قرار میگه که بسیار فشار زیادی داره و نمیذاره این هوای گرم به سمت بالا صعود بکنه.
خب اون لایه
این لایه وسطی خیلی... میشه اینورژن.
درست.
این ارتفاع میتونه تا 300 400 متر ارتفاع پیدا بکنه.
اینجا هوای گرم ما داریم تولید میکنیم، گازهای گلخانه‌ای تولید میشه و بالاتر از اون چرا هوای سرد داریم؟ ما تابش خورشید نداریم.
نه، به دلیل اینکه خورشید اون تابش رو یعنی زاویه‌اش به حدی است که اون گرمای لازم رو برای این صعود هوا ایجاد نمیکنه. و خب هوا پرفشار هم هست به دلیل اینکه در واقع اصولا ما از خورشید فاصله زیادی پیدا کردیم.
بله.
این لایه های هوای سرد از ارضهای بالاتر شمالی به سمت کشورهایی که به سمت استوا اصلا حرکت میکنه، ما این لایه پرفشار رو بالای سطح زمین خواهیم داشت.
و این نکته برمیگرده به همون تعریف ابتداییتون که ما اومدیم این وسط دو تا لایه سرد یه اختلالی وجود آوردیم، یه گرمایی رو تولید کردیم.
حالا از ما میرسیم بعد از این موقعیت دوم یا چیزی در واقع فاکتور دومی که عمل میکنه اون فعالیت هاست. این فعالیت ها میتونه هم رو سطح زمین تغییرات ایجاد بکنه که اصطلاحا هم بهش رافنس میگن، یعنی زبری زمین، که در مجموعه حالا شهرسازی اصولا به ارتفاع و نکول ساختمون ها اشاره میکنه. مبحث بعدی تهویه است دیگه، یعنی بتونیم این هوا رو به هر نحوی جابجا بکنیم، که این تهویه هم به دلیل اینکه ما از دو طرف در تهران ارتفاعاتی داریم و توپوگرافیش هم تپه ماهوری هست به خوبی انجام نمیشه. یک جریان کوه به دشت داریم و یک جریان دشت به کوه که در کوهپایه های کشور همیشه اتفاق میفته. این جریان کوه به دشت و دشت به کوه باعث در واقع انباشت آلاینده ها در شب برای جنوب تهران و برعکسش برای صبح برای شمال تهران خواهد
بود. این یه خطیش رو توضیح میدین؟ یعنی در روز ما از سمت مثلا جنوب غربی از سمت دشت به کوه وزش داریم، درسته؟
ما در شب از سمت کوه به دشت وزش داریم و در روز از سمت دشت به کوه. این جریان وقتی اتفاق میفته که جریان قالب دیگه در محیط نباشه، که عموما وقتی ما وارونگی یا ماندگاری هوا داشته باشیم این میتونه این تغییر ارتفاع سطح شهر تهران یه جریان خفیفی ایجاد بکنه
و در
روز انباش آلودگی رو افزایش میده.
و در روز جنوبش تهران آلوده تره و در شب شمال،
در شب جنوب آلوده تره و در روز شمال بیشتر مورد تعرض قرار میگیره.
خیلی متشکرم از همراهی شنوندگان عزیز و ارجمند. زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع محیط زیست و چگونگی حفظ و نگهداشت صحیح آن، که با همراهی کارشناسان ارجمند تقدیم حضورتون میشه. جناب آقای دکتر احد وظیفه، رئیس محترم مرکز اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی کشور که با ایشون گفتگویی داشتم، و مهمان بعدی که با ایشون گفتگو را آغاز خواهم کرد جناب آقای دکتر جعفر کامبوزیا، رئیس محترم پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. با ما همراه باشید دقایق دیگر مانده به پایان برنامه و ما می‌خوایم جمع‌بندی داشته باشیم. آقای دکتر کامبوزی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم از همراهی شما. آقای دکتر، ما صحبت کردیم با آقای دکتر وظیفه راجع به اینکه حالا اصلا محیط زیست رو شامل چه بخشایی میتونیم بدونیم و خلاصه به هر ترتیب به اقتضای زمان برنامه اینطور توافق کردیم که یکی از این اجزا رو امروز مورد بررسی قرار بدیم و رسیدیم به در حقیقت آب و داریم راجع به آب صحبت می‌کنیم و صحبت کردیم راجع به اینکه مصرف صحیح آب و در مقابل اون سوء مصرف بسیار اهمیت داره و آلوده سازی آب و در اقلیم‌های مختلف هم در کشور اینا ضریب اهمیتش متفاوت هستش. حالا از شما می‌خوام بپرسم که به نظر شما ما اگر بخوایم محیط زیست سالمی رو داشته باشیم و حالا داریم راجع به مقوله آب در حقیقت برات اختصاصی صحبت می‌کنیم، چه راهکارهایی رو باید دنبال کنیم؟ راجع به موانع نکاتی رو گفتند آقای دکتر وظیفه، اگر شنیدید میتونید راجع به اونها هم نکاتی رو اضافه بکنید، راجع به موانع داشتن محیط زیست با حالا با توجه ویژه به مقوله آب و اینکه ببینیم چه راهکارهایی رو باید اتخاذ بکنیم.
بله، عرض کنم چند تا
بفرمایید
نکته مهمی که در ارتباط با حفاظت از محیط زیست هست رو حالا با یه آمار کوتاهی هم خدمتون عرض
می‌کنم.
ببینید، راهکارهایی که ما در واقع بهش رسیدن در تحقیقات، یکی کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است به طور کل. خب تحقیقات نشون میده که سوخت‌های فسیلی منبع اصلی گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا و غیره هستند. کاهش مصرف اینها با استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد و اینها میتونه تأثیر زیادی در کاهش آلودگی داشته باشه.
بله.
مثلا کاهش 30% مصرف سوخت‌های فسیلی طبق تحقیقاتی که مطالعه کمیسیون اروپایی در سال 2020 انجام داده، گفته تا سال 2030 میتونه منجر به کاهش 20% انتشار گازهای گلخانه‌ای بشه. بله. یکی از بحث‌های دیگه که توصیه میشه حفاظت از جنگل‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی هست.
بله.
که تحقیقات نشون میده جنگل‌ها و اکوسیستم طبیعی نقش مهمی رو در جذب کربن و تنظیم آب و هوا دارن. جلوگیری از تخریب این مناطق با ایجاد پارک‌ها و مناطق حفاظت شده بسیار حائز اهمیت
هست. تو بحث آب هم اهمیت داره دیگه، تبخیر سطحی رو کاهش میده و در حقیقت جذب آب هم تو آب‌های زیرزمینی بیشتر از جنگل‌ها
در همه این حال که الان عرض می‌کنم موضوع آب اصلا مستتر هست.
بله بله.
و باز همین مورد تحقیقات نشون میده که مثلا در مورد جنگل ها مطالعات فاو در سال 2021 میده که جنگل های جهان سالانه بیش از 3 میلیارد تن کربن رو جذب میکنن که معادل 30% انتشارات کل جهان هستش. اهمیت پیدا میکنن. خب حالا وقتی ما از جنگل ها داریم صحبت میکنیم، پس موضوع آب بسیار میتونه مهم باشه در این موضوع.
بله بله.
بحث بعدی ما یکی بازیافت کاهش ضایعات هستش که خب اینا منجر به آزاد شدن گاز متان و آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی میشه. افزایش این بازیافت و کاهش تولید زباله از طریق استفاده مجدد و بهینه‌سازی بسته‌بندی ها میتونه تاثیر زیاد در کاهش پسماندها داشته باشه. در مورد بازیافت ها تحقیقات اخیر نشون میده، مال سازمان ملل از در سال 2020 که میگه که با افزایش نرخ بازیافت به 70% تا سال 2030 حدود 500 میلیون تن دیوکسید کربن در جهان کاهش پیدا میکنه. پس خیلی میتونه مهم باشه. بحث دیگه هم آموزش و فرهنگسازی بحثای زیست محیطی هستش که به هر حال آگاهی و دانش مردم در مسائل زیست محیطی نقش مهمی رو در حفاظت از محیط زیست داره. بنابراین خود آموزش برای مردم یکی از بحث‌های مهم است که خوب رسانه یک اهمیت داره. خود ما در دانشگاه تربیت نیروی متخصص برای اینکه بتونیم اصلا یک رشته به اسم آموزش محیط زیست داریم که همین الان فارغ التحصیلان خوبی ازش فارغ التحصیل شدن. در واقع بنابراین یکی از بحث‌هایی هستش که خب همه اینایی که داریم صحبت می‌کنیم افزایش دمای زمین هستش که طبق تحقیقات دمای کره زمین از دوران پیش از صنعتی تا کنون 85% یعنی نزدیک 1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده. پیش بینی میشه اگر این روند ادامه داشته باشه، ممکن ادامه داشته باشه مگر اینکه اقدامات اساسی در جهت کاهش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام بشه. این عرض گزارش IPCC مارسال 2021 هستش. و طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در سال 2020 حدود 7 میلیون نفر در سراسر جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون از دست دادن. کاهش این آلاینده ها که الان از سوختهای فسیلی هست در ارتباط با آلاینده هایی که الان هوا رو آلوده میکنه، خاک رو آلوده میکنه، آب رو آلوده میکنه، بنابراین اقدام مهمی هستش در کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و آب و خاک در آن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
حالا اگر که در این حال موافق باشید که ما میتونیم راجع به کارهایی که افراد به طور فردی میتونن انجام بدن در این کاهش هم منظورم چند
حتما من یک دقیقه خدمت آقای دکتر وظیفه باشم و کلام پایانیشون بعدم کلام پایانی شما رو با این روی کرد که حالا افراد، حالا مردم و سازمان‌های مردم نهاد چیکار میتونن بکنن. آقای دکتر وظیفه، ضمن تشکر از حسن همراهیتون و حسن حوصله شما در طول برنامه، میخوام جنبندیتون هم بشنوم. راهکارهای پیشنهادی آقای دکتر کامبوزی رو شنیدید؟ حالا یا تکمیلی اونها نکاتی رو بفرمایید در حد حالا یک دقیقه یک دقیقه مونیم، یا اینکه تو حوزه سمنها و مردم اگر میخواید، حالا هم مردم هم سازمانهای مردم نهاد اگر پیشنهادی دارید.
بله، من ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر کامبوزیا، و ها فرمودن المانهای در واقع که باید انجام بدیم و مهمترینش اینه که به هر حال ما اون سطح مصرفی که در حال حاضر داریم رو تقلیل بدیم، واقعا برسونیم به حدی که محیط زیست ما در واقع اون پتانسیل های اقلیمی سرزمین ما میتونه در واقع فراهم بکنه، تحمل بکنه. بیش از اون اگه باشه در واقع ما در واقع پامون از گلیمون درازتر کردیم و مسلما منجر به ناپایداری بیشتری خواهد شد. در این بین خب مسلمه که نقش سمنها و سازمان های مردم نهاد چه تو بحث آموزش، جلب مشارکت همگانی، حالا ببینید محیط زیست، آب، خاک، اینا یک محیطی هستن که همگان داریم توش زندگی میکنیم و بنابراین مشارکت همه لازمه. یعنی اگر ما حتی درصد کوچیکی از مردممون خدای نکرده مبادرت به این بکنن که در واقع بیتوجهی کنن و هر کاری دلشون بخواد انجام بدن، در واقع تلاش بقیه را میتونن در واقع خونسا بکنن و محیط ما همچنان رو به تخریب بره. بنابراین مشارکت همگانی و نقش سمنهای به حال طرفدار محیط زیست، حالا مشابه مثلا حزب سبز اروپا، خیلی خیلی مهمه تو این وسط و هر کاری که تو این زمینه در واقع مردم مشارکت کنند مطمئنا به نتیجه خیلی خیلی بهتری خواهد رسید و این چیزی نیستش که دولت به تنهایی بتونه در واقع از عهده کار بر بیاد، برای اینکه گستردگی اون یا به عبارتی آزمایشگاه ما اینجا کل سرزمینمون هست و یک گوشه به اصطلاح یک ساختمانی نیستش که بگیم یک نهادی یک دولتی بتونه از عهده کار بر بیاد. همه چهار گوشه سرزمین رو به صورت سه‌بعدی، یعنی از زیر زمین تا بالای جو و از شهر تا غرب، شما تا جنوب این سرزمین و علاوه بر این در واقع اگه در مقیاس بزرگتر در نظر بگیریم کل کره خاکی درگیر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عهد وظیفه، رئیس محترم مرکز اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از همراهیتون و خواهش میکنم و گفتگوی پایانی جناب آقای دکتر کامبوزیا رو میشنویم. یکی دو دقیقه ما در خدمت شما هستیم. نقش سمنها یا پیشنهادی اگر دارید برای چگونگی عمل کرد و در حقیقت راهبریشون.
بله، ما راهکارهایی که برای حالا کارهایی که در واقع میتونن افراد انجام بدن و سازمان ها، من بنده خیلی خلاصه و تیتروار عرض
کنم. بله بله،
افراد میتونن، یکی از مهمترین راه ها حفاظت محیط زیست کاهش مصرف هستش. این به معنای خرید کمتر، استفاده کمتر از وسایل برقی و وسایل یک بار مصرف و پرهیز از ریختن زباله.
بله،
کار دیگه که میتونن انجام بدن بازیافت هست. بازیافت زباله به کاهش میزان زباله های دهشوری کمک میکنه و از منابع طبیعی حفاظت میکنه. یه راه دیگه کمپوست کردن زباله های عالی مثل غذا و برگ درختان به کاهش میزان زباله های دهشده و بهبود کیفیت خاک کمک میکنه.
سمنها میتونن تو همه اینا موثر باشن؟
بله بله، دقیقاً. همین الان هم عده این مشغول هستن به این کار رو انجام میدن. یک راه دیگه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا دوچرخه هستش که میتونه به کاهش آلودگی هوا کمک کنه که همه اینو میدونن. دیگه در صرفه‌جویی در مصرف انرژی هست که این به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک میکنه. یکی دیگه مصرف آب به اندازه کافی هست که به حفظ منابع آب کمک میکنه.
بله.
یه راهکار دیگه کاهش کاشت درخت به افزایش جذب دیوکسید کربن و کاهش آلودگی خیلی کمک میکنه. بنابراین ما هر ساله بتونیم این کار رو انجام بدیم. راههای کارهایی که در واقع سازمان ها و دولت میتونه انجام بده، یکی توسعه فناوری های سبز هستش که این به کاهش آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی کمک میکنه. یک کار دیگه که سازمان ها میتونن انجام بدن، افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست به تغییر رفتار افراد و سازمان ها کمک میکنه. یکی وضع قوانین و مقررات زیست محیطی هست که به کنترل آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی کمک میکنه. حمایت از فعالیت‌های زیست محیطی مانند حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و جنگل زدایی معکوس به حفظ تنوع زیستی کمک میکنه. و مهمترینش همین موارد بود که بنده خدمتتون عرض کردم. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که این کره زمین که یک کره زیبایی و خانه همه ما هست بتونه انشاءالله سالم و کارکرده باشه و برای ادامه حیات بشر مهیا بشه.
متشکرم از شما، امیدوارم همچنین بشود. و از شما جناب آقای دکتر جعفر کامبوزیا، رئیس محترم پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی هم تشکر میکنم و همچنین سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه زمین 360 درجه. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارید.
زمین 360 درجه نام برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید و همکنون رسیدیم به ساعت 10:47.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از نایه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرایم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
روزتون بخیر همیهنان عزیز. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان رو، همچنین جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. اما از چه راهی؟ با مراجعه به وبگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی چرا به فرار فکر نمی کنم، چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
یعقوب دادی که سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منظور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشی ام، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
دوستان عزیز، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید.
بقایی میگم شیرینی رو مثلا روشن شی.
شوخ جیام به 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 من عاشق نارنجکیم.
نارنجکی؟
آره.
نارنجکی دیگه چیه؟
مگه نمیدونی مشهدی ها به نونخامه میگن نارنجکی؟
آها. احتمالاً چون شبیه نارنجکه به این اسم صداش میکنن.
حضور نباش دیگه.
افسانه اومد. افسانه زرم اومد.
ببین به شیرینی تعارف کن. آره اون هم در این پیروزی شریک است.
باشه باشه.
بحبه بحبه آقای بقایی میبینم شیرینی تر خریدی.
بخور جانم بخور عزیزم، شیرینی خوبی ها تازه است.
باید خیام بدنم این شیرینی یعنی مناسبتی داره خریدنه.
بله بله که مناسبت داره، اونم چه مناسبتی.
آخه پس بالاخره اون خواهرت ازدواج کرد ترشیده بود.
ببینم افسانه داری نیش و کنایه میزنی یا خواهر من کلی خواستگار داره، خودش نمیخواد به کسی جواب بله بگه.
انشالله خدا بخواد به یکیشون بله بگه، خیال ما و یه جماعتی رو راه.
حال کوف تو چرا میخندی؟
آخه جان خودم خیلی باحال گفت، صفا داد به جان.
باز میخنده؟
میخندم.
ببینم بقای بله. چی شده؟ به من بگو اصلا یک کلام، این شیرینی رو واسه چی خریدی؟
واسه چی خریدم؟ افسانه خانم قبض گاز این ماهو دیدی؟
نه ندیدم. چی شده مگه؟
اصلا این ماه واسمون قبض گاز نیومده که بخوای ببینی افسانه خانم.
باریکلا.
بله.
چقدر داستان خوبی از خودت در آوردی. تو باید بری فیلمنامه نویس بشی بقایی. اینا که تو سینما هم حق تو رو خوردن.
این ماه برامون پول گاز نیومده.
خب
این ماه یعنی مجانی در اومده گاز برامون، چون نسبت به زمان مشابه پارسال خیلی کمتر مصرف کردیم.
وای راست میگی بقایی.
بله.
آخی چقدر خوب، خدایا سر هزار مرتبه
شکر.
واقعا شکر داره، این خیلی خوبه، خیلی خوبه. این طرحهای تشویقی عالی هستن بقایی.
آره دیگه عالی. آره دیگه افسانه جان، اینجوری هم یه عده پاداش میگیرن هم تو مصرف گاز صرفه جویی میشه.
خیلی خوبه.
بله تازه شم ما هم اینجوری یه دلوی از ازو در میاریم، یه شیرینی میخوریم کیف میکنیم.
چه شیرینی خوبی هم هست باقای. از کجا خریدی اینو؟
ببین افسان جان از همین شیرینی فروشی سر خیابون. شیرینیاش خوبه.
خیلی خوبه، خیلی خیلی عالی، خیلی خوبه. حالا چقدر شده این شیرینی؟
چیزی نشد راستش، 350,000 تومان.
350,000 تومان.
قبض گازمون چقدر اومد؟
50,000 تومان.
یعنی که قبض گازمون بود
50,000 تومان.
میسر من متوجه نشدم اصلا چی داری میگی.
فکر
یه ورده بگو.
فکر کنم نکتشو گرفت بقایی. یا
بابا جان قبض گازمون همیشه معمولا 50,000 تومان میاد.
خب
بله 50,000. شیرینی رو خریدم سیس.
یعنی تو الان دیوانه شدی؟ مغز تو کرایه دادی؟ اصلا از این مغز سلول خاکستری تو استفاده کردی مرده جان؟ تو باید با این مغز و دانشت وزیر اقتصاد میشدی. آخه یعنی چی بقایی؟ آخه یعنی چی؟ یه قبض گاز به نفت شده هول کردی، بودو بودو رفتی 350,000 تومان دادی شیرینی خریدی؟ آخه خجالت نمیکشی تو؟ تو دیگه کی هستی واقعا؟ خدا منو بکش.
دست شهید جونو بستی.
بابا تو
با منی؟ به من گفتی؟
نه بابا.
نه تو به من گفتی دهنم ببنده؟
نه خانم، نه با این وجدانمم که اون باعث شد من این کارو بکنم.
اینجوریه دیگه.
ای بی وجدان، ای بی وجدان. همین الان پا میشی میری این شیرینی بیستاب شده رو پس میدی.
احسان خانم نمیشه که.
چرا؟
جعبشو باز کردیم، نصفش هم خوردیم.
تو ما رو بیچاره میکنی بقایی، تو ما رو به خاک سیاه میشونی بقایی. من میدونم.
ببین احسان
جان، من دنم آخر بدبخت بم، سیاه بخت بم.
گوش کن ببین چی بهت میگم. اینقدر ناراحت نباش، من یه فکری کردم. ببین ما تا 3 ماه آینده یه جوری تو مصرف گاز صرفه جویی میکنیم که برامون پول گاز نیاد. منم دیگه شیرینی نمیخرم. اینجوری حسابمون صاف میشه.
فوخان تو خیلی، یعنی بخوای تو خیلی، خدا بخوای خدا دیوانه بستم. من رفتم بخوای.
افسانه کجا داری میری حالا؟